به نام خدا. سلام، کادر اول.
من بچه جویبارم، از سال 85 شروع به کار کردم توی جوشکاری، مشغول شدم بعد تا سال.
کادر دوم.
با وجودی که 95% کل زعفرون دنیا در ایران تولید میشه، فقط 5% از بازار 8 میلیارد دلاری زعفرون رو فراورده باشه.
کادر سوم.
ورود به بازار سرمایه مستلزم داشتن اطلاعات کافی و مفید در بازارهای مالی و به خصوص بورس ایران هست. در زمینه تحلیل ما انواع تحلیل مختلفی رو داریم، به خصوص تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال.
کادر اول.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
علی قاسمی هستم. من بچه جویبارم، از سال 85 شروع به کار کردم توی جوشکاری، مشغول شدم بعد تا سال 90 کلن شاگردی کردم. بعد از سال 90 خب دیگه استکار شدم و دیگه بعدش هم خرج و مخارج کارم که خیلی بالا بود، به خاطر اینکه بابام بیکار بود و بعد ازم وجود جنابالی که نمیتونست کار کنه، حالا به دلایلی دیگه ای. دیگه پسرم هم معاون جهاد کشاورزی بود، خب دستش هم خورده باز بود، یه پیشنهاد بهم داده بود که کمیلنداد وام میده از اینجا حرفا. ما هم رفتیم دنبال پیگیری وام شدیم. بعد که رفتیم یه مدارکایی ازم خواستن که خلاصه مدارک کارت پایان خدمت بود و بعد ازم حضور جنابالی که مدرک فن حرفه‌ای بود و بعد ما اینا رو تهیه کردیم و بردیم دادیم و سال 90 که من رفتم پیگیری وام خودم کردم، تقریبا یه 4-5 رو کشید که وام بهم دادن که من تقریبا برج 4-90 بود که وامو لند دادم. وسیله اولیه رو تهیه کردم و شروع به کار کردم. شروع به کار کردم تا اینکه یه محله دیگه دو مرز، کلا سه محله بهم وام داده بودن. دو تومن بود یه 4 تومن. دو تومن بعدی رو شروع کردم واسه خرید آهن و وسیله و اینا. بعد که خب یواش یواش شروع به کار کردم. در این مجموعه کاری که ما داریم میکنیم سه نفر، دو نفر که من و آقای عباس آقا، بعد یه دونم نقاشیم. بعد در این کار کارمون که کار اصلیمون کار نیسانه، بعد تولید بیشترمون عمدمون نیسانه، حالا در کنارش کلن ماشین های دیگه، ماشین های سبک، باری های سبک، حالا از پیکانوانت باشه یا از مزدا باشه یا از کلن پراید وانت باشه، کلا ماشین های سبک باری اینجا انجام میدیم. بعدش هم این کارامون هم خب اتاق ما به اسم اتاق جویباری مشهوره که کل هر جای استان ایران بگی دارن میان از ما میگیرن. بعدش هم بیشتر این کارمون هم عمده ای حالا به شهرستان دیگه هم داریم میدیم. بعد شهرستان کلا کرج تن کاربونه که عمدی از آن میگیرم. دوست دارم برای توسعه کار خودم توسعه کارگاه بزرگتر بشه، امکانات بیشتری داشته باشم، کارگر بیشتر جذب کنم به خاطر درآمد. خلاصه هم یه نفری کارگر که بیاد پیشم، چند نفر از کنار من روزی میخورن، هم درآمد من بیشتر میشه، همین که کارم میتونم توسعه بدم به اون هدفی که میخوام برسم. توصیه من به جوانه بیکار اینه که برن دنبال صنعت، دنبال کاری، کار انجام بدن، نه اینکه بیکار بمونن. اونم کاری که میخوام بکنم خلاصه توی صنعت اراده باید داشته باشن که روی کارشون وایستن، بعد توکل به خدا کنن که توی کاری که هستن انرژی خودشون رو تو کار خودشون بذارن که موفق بشن.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف
کادر دوم.
زعفران. با وجودی که 95% کل زعفرون دنیا در ایران تولید میشه، فقط 5% از بازار 8 میلیارد دلاری زعفرون و فرآورده هاش سهم ایرانه. چون تاجرای زرنگ کشورهای دیگه زعفرون فله ایرانی رو میخرن، بسته‌بندی میکنن و با نشان تجاری خودشون به چند برابر قیمت میفروشن و این سر ماجرا زعفرون کارای ایرانی همیشه از درآمد کم خودشون شکایت دارن. علت اصلی غایب بودن ایران در بازار جهانی زعفرون اینه که زنجیره ارزش تولید این کالا در کشور کامل نیست. یعنی کارهایی مثل تحقیقات برای بالا بردن برداشت، آموزش به کشاورزان، بسته‌بندی، بازاریابی و تبلیغات جهانی به طور درست و کامل انجام نمیشه. برای حل این مشکل در سال 95 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح جدیدی به نام تأمین مالی قراردادی دو تولید کننده بزرگ زعفرون رو تشویق کرد تا در ازای دریافت تسهیلات بانکی ارزان هم مرکز تحقیقات زعفران تأسیس کنند و هم آموزش تولید علمی زعفرون به کشاورزا رو به عهده بگیرن. این دو تا شرکت هم با استخدام 70 نفر از فارغ التحصیل‌های دانشگاهی، کار آموزش به 5000 نفر از زعفرونکاران خراسان شمالی و جنوبی و کرمان رو به عهده گرفتن. با این آموزش‌ها برداشت محصول هر سال 10% زیادتر شده تا این دو تا شرکت بتونن هر سال صادراتشون رو زیادتر کنن. تکمیل زنجیره ارزش در زعفرونکاری ایران طی 3 سال اخیر به طور خیره‌کننده موفقیت‌آمیز بوده، به طوری که با تولید علمی و بسته‌بندی و بازاریابی درست، زعفرون با نشان ایرانی به 30 کشور دنیا صادر میشه و ارزش اون تا 500 میلیون دلار بالا رفته و به زودی سهم اصلی از بازار 8 میلیارد دلاری زعفرون دنیا به ایران میرسه.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز نیست. لازم نیست به پناهگاه برید، فقط کافیه صدای رادیو جوان رو با اپ ایران صدا گوش کنید. با اپ ایران صدا رادیوی شما در جیب شما. لطفاً پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو جوان با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 در میان بگذارید. شهیده می شوید. رادیو جوان موج FM ردیف 88 مگاهرتز.
جوان جوان شبکه یک شبکه
کادر سوم.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
ورود به بازار سرمایه مستلزم داشتن اطلاعات کافی و مفید در بازارهای مالی و به خصوص بورس ایران هست. در زمینه تحلیل ما انواع تحلیل مختلفی رو داریم، به خصوص تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مالی رفتاری و جدیداً ابزارهای جدید وارد بازار سرمایه ایران شده، به خصوص تابلو خوانی. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهایی هستش که با استفاده از اطلاعات گذشته قیمت و همینطور روندها، با استفاده از ارزش و حجم معاملات می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد. معمولا تحلیلگران تکنیکال یک قدم جلوتر از بازار حرکت می کنند و اندیکاتورها و ابزارهایی که برای معاملات خودشون دارند می تونند چند قدم زودتر از بقیه بازار در ورودها و خروجهای خودشون اقدام بکنند. در تحلیل تکنیکال که قدمت 300 ساله ای رو داره، نظریات مختلفی که آقای داو ارائه کرده به این صورت هستش: همه چیز در میانگین ها خلاصه شده، بازار سه نوع روند داره: روند صعودی، روند نزولی و روند خنسا. ما در تحلیل تکنیکال با استفاده از روندها به شناسایی رشدها و نزولهای قیمت میپردازیم. آقای دکتر جان مورفی با استفاده از 10 قانون خودش تونسته که تحلیل تکنیکال مقدماتی رو به جامعه بورسی ارائه بده. در پایان توصیه‌ای که به اهالی بازار سرمایه میتونم داشته باشم، برای اینکه در بازار سرمایه خرید و فروش‌های موفقی رو داشته باشید، باید در کلاس‌های آموزشی شرکت بکنید. کلاس‌های بنیادی، کلاس‌های تکنیکال، تابلوخوانی، مالی رفتاری، تمامی این تحلیل‌ها و آموزش‌ها به شما کمک خواهد کرد که در بازار سرمایه ایران علی‌رغم وجود اصلاح‌ها و ریزش‌های قیمتی که وجود خواهد داشت، سرمایه خودتون رو حفظ بکنید.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن می‌گیریم.
پاراگراف.
و کادر آخر، پایان. نویسنده اکرم زمانی، گزارشگر شیما شیرازی، صدابردار علیرضا بخشی، گوینده و مجری محمد رضا قلمبو. خدافظ.
شما هم دعوتید به میدان امام علی علیه السلام. نشانی رادیو جوان. زمان ساعت 21. به صرف یک فنجان شاد. میدان امام علی علیه السلام، رادیو جوان.
ساعت 12:15 اینجا پخش رادیو جوان. در این ساعت دعوتتون میکنم همراه با ما دال رو بشنوید.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان خوب و شنوندگان نازنین. برنامه یه دال را آغاز میکنیم. من لاله اکبری هستم، برنامه امروز دال رو اجرا میکنم. مونا میرزایی صدا بردار و زهره عبدالرحیم تهیه کننده به شما سلام میکنم. ۲۲۴۰۰۰ و ۲۲۶۵۲۳۲۱ تلفن های ماست، پل ارتباطی ما و شما و سامانه پیام کوتاه به شماره ۳۸۸۱. راجع به سازمان تامین اجتماعی و مسائل پیرامون این موضوع میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم. در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال کنید، dal_88 که خب در اختیار شماست. به اضافه این که شما همیشه میتونید رادیو رو در کنار خودتون داشته باشید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن‌های همراه هوشمندتون. اون وقت میتونید از همه برنامه‌های رادیویی بهره‌مند بشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم راجع به تامین اجتماعی با شما دوستان خوب صحبت بکنیم. بلافاصله بریم سراغ موضوعاتمون و بعد مهمانان گرانقدر که بیان روی خط. ولی من یه توضیحات خیلی مقدماتی عرض کنم. طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تأخیر یا پرداخت نکردن حق بیمه توسط کارفرما مسئولیت و تعهدات سازمان را در برابر بیمه شده سلب نمی کند. اما سالهاست شعب سازمان تامین اجتماعی در صورت تأخیر یا پرداخت نکردن حق بیمه توسط کارفرما از ارائه خدمات به کارگران خودداری می کنند. این شعب بدون پرداخت حق بیمه توسط کارفرما لیست بیمه را دریافت نمی کنند. همچنین بعد از گذشت مدتی چنانچه بیمه گذار بخواد مقدار خسارت تأخیر خودش رو پرداخت بکنه، از دریافت حق بیمه مدتی که حالا کارفرما نتونسته پرداخت بکنه امتنا میکنن. با این روی کرد شعب تامین اجتماعی این مدت در سابقه بیمه کارگران رو هم باز محسوب نمیکنن و ثبتش نمیکنن. این تخلف آشکار از متن قانون مطمئنا تاثیر مستقیمی بر وضعیت بیمه شده داره، چون امکان بازیابی سابقه کاری ماهای پرداخت نشده وجود نداره و در نظام بیمه ای تامین اجتماعی هم امکان ارسال لیست معوق وجود نداره. تأثیر مستقیم دیگر رویه غیرقانونی فعلی شعب سازمان تامین اجتماعی بر دفترچه های درمان بیمه شدگانه، یعنی با دریافت نکردن لیست بیمه شدگان سامانه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی امکان استفاده از خدمات درمانی و استحقاق درمان بیمه شدگان رو به صورت برخط قطع میکنه. یعنی از لحظه ارسال نشدن لیست، دریافت خدمات درمانی برای کارگران ناممکن میشه. اندکی ناهماهنگی در ارسال به موقع لیست توسط کارفرما منجر به یه همچین وضعیتی میشه که من عرض کردم. کمترین تبعاتش چیه؟ کمترین تبعات این وضعیت پرداخت کلیه هزینه ها به نرخ آزاد توسط دارندگان دفترچه درمانی تامین اجتماعی که به خصوص مواقعی که اورژانسی مراجعه میکنن به پزشک که خب دیگه جای خود داره. یه توضیح دیگه هم عرض بکنم تا بریم سراغ مهمانان. اقدام خلاف سازمان، اقدام ناسواب و خلاف سازمان تامین اجتماعی در تمدید نکردن دفترچه‌های بیمه کارگران به تنش‌های کارگری در سال‌های اخیر هم دامن زده. مثلا یکی از همین درخواستای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که دیروز بهش پرداختیم یه کوچولو، دفترچه‌های بیمه اونهاست که از سوی تامین اجتماعی تمدید نشده. چرا؟ چون سازمان میگه به دلیل بدهی کارفرمای این کارخانه حاضر نشده که دفترچه‌های بیمه کارگران رو تمدید بکنه. متن صریح ماده 36 قانون تامین اجتماعی و همچنین نظر هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رویه غیرقانونی موجود در سازمان تامین اجتماعی نتونسته این رویه غیر عادلانه رو متوقف بکنه و ما همچنان شاهدیم که این سازمان با تخلف آشکار از قانون در حال تضییع حقوق کارگرانه و قطع بیمه کارگران رو به عنوان گرو برای فشار بر کارفرمایان قرار میده. در دال امروز میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دال.
خب یکی از مهمانان گرانقدر ما روی خط هستند، جناب آقای محمد محمدی، مدیر کل محترم نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب محمدی،
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین. بندم از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
بزرگوارین قربان، خیلی متشکرم. من با طرح این سوال شروع می‌کنم. در متن ماده 36 قانون تامین اجتماعی به صراحت آمده که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت اون رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. چرا رویه فعلی سازمان تامین اجتماعی با این بخش از قانون تامین اجتماعی تناقض داره قربان؟
بله، عرض کنم خدمتتون ماده 36 قانون تامین اجتماعی رو بایستی در کنار ماده 39 قانون تامین اجتماعی با هم بخونید. اونجا دقیقا مشخص شده چه کارفرما چه تکلیفی داره و بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی. تکلیفی که در ماده 36 و 39 قانون تامین اجتماعی گفته کارفرما مکلف از حق بیمه مربوط به هر ماه رو تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنه و همچنین لیستی که لیست حقوق و مزد رو طبق آیین‌نامه‌ای که به ترتیب شورای عالی اون زمان رسیده تنظیم بکنه و به سازمان ارسال بکنه. ببینیم ماده 36 از سال 54 تا امروز داره اجرا میشه، یعنی اگر کارفرمایی توان پرداخت حق بیمه رو نداشته باشه، من استناد دستور اداری چه سال 78 صادر کردم، شماره دستور اداری رو میگم خدمتتون که دستور اداری شماره 117 هستش، مورخ فکر کنم 21/6/78. در این دستور اداری صراحتا گفته اگر کارفرمایی توان پرداخت نداشته باشه میتونه لیست حقوق ماهیانه کارگران رو با 7% سهم بیمه شده چه از کارگر کم کرده به سازمان تامین اجتماعی ارسال بکنه و تمامی تعهدات قانونی رو بیمه شدگان استفاده بکنه. مثالی که شما فرمودید من گوش میکردم، بحث هفت تپه. ببینید هفت تپه از چندین سال پیش لیست بدون وجه آورده، من تعهدات قانونی را انجام دادم، بیش از 7000 نفر در چشت و تنت هفت تپه و کارون بازنشسته سخت زیان آور گردم.
بله.
و عدد بدهی یا عدد درشتی حالا نمیخوام بگم، ولی همین الانم کارگران عزیز دفترچه هاشون تمدید شده. مشکل کارگران هفت تپه
فکر میکنم یه چیزی دوست تایید کننده هم میگن یه چیزی بوده 500 میلیارد تومان.
حالا من میگم عدد نگفتم، بیشتر از اون هسته.
آها پازه بیشتر.
ببینید پس من الان از کارفرمایان بیش از 30000 میلیارد تومان مطالبه حق بیمه دارم. مطالبه حق بیمه بابت چی هست؟ بابت ماده 36 قانون تامین اجتماعی، یعنی لیست بدون وجه گرفتم، لیست با بخشی از حق بیمه گرفتم و تعهدات قانونی رو انجام دادم و تعهدات قانونی رو منوط به دریافت حق بیمه نکردم، چون که قانونگذار این اختیار رو در ماده 50 قانون تامین اجتماعی به ما داده که ما اجازه پیگیری مطالبات در طریق بازداشت و برداشت حساب و توقیف اموال داشته باشیم، از این برم به کارگرای عزیز تعهدات کنی رو انجام بدیم. خدمتون عرض بکنم ما الان ماده 36 قانون تامین اجتماعی اجرا میکنیم، کارفرما خصوصا در این دوره سه ماهی که بحران کرونا بودش، ما در حدود 1,000,000 کارگاه یعنی 340,000 کارگاه در ما و جمعا در طول این سه ماه 1,000,000 کارگاه و لیست بدون بعد چرفتیم فقط با 7% و تعهدات قانونی رو انجام دادیم. حالا قرار هست 20% سهم کارفرمای بعدا تقسیم بشه. در خصوص کارگاه‌هایی که بحران دارن، بحران نقدینگی دارن، بحران اقتصادی دارن، نمیتونن به اون صورت با گل تولیدشون رو تو بازار بفروشن، ما توی بخشنامه که خدمتون عرض کردم صراحتا گفتیم مدیر استان شعبه اختیار داره که لیست بدون وجه و لیست با بخشی از حق بیمه بگیره و تعهدات قانونی رو انجام بده. ما در بحث تمدید دفترچه درمانی هیچ مشکلی نداریم. اینه که فرمودید که ما جلو به قول تمدید گرفتیم. ببینید ما قبلا
ببخشید من یه سوالی مطرح کنم، یعنی این اتفاق نیفتاده؟
ببینید ما الان اتفاق نیفتاده، میخوام همینو بگم. ما در بحث تمدید دفترچه درمانی قبل از خرداد ماه 99 به صورت فیزیکی بودش، یعنی اول به قول روی دفترچه یه تمدید میزدیم، طرف مراجعه میکرد، میدید تو استحقاق درمان تو بحث طرف های قرارداد ما تو خود بیمارستان های ما طرف استحقاق درمان نداره، میگفتیم استحقاق درمان ندارید، میگفت آره مثلا ترک کار کرده، مثلا اشتغال نداشته، مثلا کارفرما لیستشو نداره. الان مشخص شده ما از طریق سیستم USD برای خود بیمه شده این اختیارات دادیم که بره نگاه بکنه ببینه کارفرما برای بیمه شده لیست ارسال کرده با چه دستمزدی و با چند روز کار کرد.
بله
خیلی راحت، یعنی الان بیمه شده به جای اینکه نگاه بکنه در طول سالهای گذشته که بخشی از حق بیمه رو کارفرما پرداخت نکرده، الان برای ماه جاری، ماه قبلی، هر ماهی رو بخواد خیلی راحت مراجعه میکنه به این سیستم و میبینه که آیا کارفرما لیستشو داده، با چه دستمزدی و با چند روز کار کرد.
خب
در خصوص تمدید دفترچه من خدمتتون عرض بکنم، در خصوص بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد که تابع قوانین خاص خودشون هستش، ماهای آینده را پرداخت میکنن و دفترچه درمانی جاری میگیرن، ولی در خصوص بیمه شدگان اجباری لیست ماه قبل میده، برای سه ماه آینده من تمدید میکنم، یعنی هنوز نمیدونم که این کارگر آیا تو اون کارگاه شاغل خواهد بود یا نخواهد بود، ولی ماهای بعدی رو دو ماه اضافه تمدید میکنم که بتونه از این مزایای درمانی استفاده بکنه.
بله جناب آقای اکبر شوکت همجان محمدی اومدن روی خط ما، عضو هیئت محترمه. بله
سلام عرض میکنم
جناب شوکت. سلام عرض میکنم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، همچنین خدمت جناب آقای محمدی که از مدیران متعهد و متخصص و با تعصب سازمان تامین اجتماعی هستند. در خدمتتون
بزرگوارم. جناب شوکت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هستم و به نوعی نماینده کارگران الان یه جورایی. حالا من سوالم از جناب شوکت اینه، حالا صحبت کردیم شما اومدین اواسط گفتگومون روی خط، نمیدونم چه مقدار از گفتگومون رو شنیدید.
صداتون رو ببخشید ضعیف دارین.
بله من بلندتر صحبت میکنم. عرض کردم که داشتم گفتگو میکردم با جناب محمدی، شما اومدین روی خط، نمیدونم چه مقدار از صحبتامون رو شنیدید. فقط یه توضیح خیلی کوچولو عرض میکنم که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت اون رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. این متن در واقع صریح قانون اساسی مونه. به نظر میاد که این رویه فعلی سازمان تامین اجتماعی مقدار با این قانونی که اعلام کردیم و داریم متناقضه. میخواستم نظر شما رو بدونم جناب شوکت.
ببینید طبق حالا چون ما خود با عنوان نماینده کارگرا توی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هستیم و از این مسائل هم زیاد به ما ارجاع میشه.
بله.
طبق قانون ماده 136 به صراحت دیگه ماده 36 عنوان کرده که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و این عدم پرداخت حق غیبه هم رافع مسئولیت و تعهد سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد. یعنی خیلی واضح و آشکار عنوان کرده عناوین رو که چه اتفاقی باید بیفته. خب قبلا که سیستم سنتی بود یه